دوریه
یک مربع ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
همراه شما هستیم همچنان دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو با گفتگوی فرهنگی امشب 52 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن: چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنی. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر را در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارند در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اون که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانان بزرگواری افتخار این همنشینی شبانه رو با شما عزیزان دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما رو هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو اگر دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، ظرفیت‌های گسترش و توسعه فرهنگ و هنر ایرانی در فضای مجازی است و با افتخار از دو مهمان و سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. نامی آشنا، بزرگی که حداقل بر من کمترین سهم استادی دارن و میدانند و میدانم که امثال من فراوان هستند، جناب دکتر مرتضی گودرزی دیباج، مدرس محترم دانشگاه، نویسنده، منتقد و پژوهشگر در عرصه هنر، و جناب دکتر رادمان رسولی مهربانی، مدیر اندیشکده زبان ادب فارسی زوفان. جناب دکتر گودرزی دیباج، بسیار بسیار خوش سعادتم بابت دیدار مجدد شما. شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
منم سلام دارم خدمت شما و آقای دکتر رسولی، همه شنوندگان عزیز و همه هممیهنانم در همه جای جهان.
یک جهان از شما سپاسگزارم. همچنین اینجا به دکتر رسولی مهربانی، شبتون به کام، به دل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام و درود خدمت شما و خدمت جناب دکتر و همه شنوندگان گرامی این برنامه، در خدمتون هستم.
خدمت طریق ماست. من کسب اجازه میکنم جناب رسولی مهربانی از شما بزرگوار برام رسم ادب بحث رو با جناب دکتر گودرزی شروع میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. زیست در فضای مجازی جا دکتر گودرزی دیباج امروز دیگه فقط یک تجربه نیست و من میتونم به قطعیت بگم حتی در کشوری مانند ایران که شاید ضریب نفوذ بهره بردن از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و هر آنچه که این جهان بی حد و مرز فضای مجازی برای ما به ارمغان آورده، دیگه بدل به یک سبک زندگی شده. یعنی کمتر میتوانیم در شمال و جنوب و شرق و غرب این ایران عزیز با این تنوع اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی، گویش، پوشش و و و فردی رو پیدا کنیم که در نهایت بخشی از زندگیش رو با فضای مجازی شریک نباشه. حتما و قطعا محسناتی داره، حتما و قطعا دارای معایبی هست، اما مسئله گسترش و معرفی داشته‌های هر قوم، دیار و سامان در هر عرصه‌ای، اینجا نگاه ما بر فرهنگ و هنر استوار، اون هم برای کشوری مانند ایران با این هزارهای تمدن سازش، در کمترین حالت شاید این هزاره زبان فارسی که پرچمدار قافله تمدن ایرانی است، اما آنچه که ما در قالب نقاشی میتوانیم رصد کنیم، در قالب معماری میتوانیم رصد کنیم و فراوان فراوان گونه های هنری دیگر، با سایه سنگین تحریم ها، رقابت نابرابر با تولید محتواهای فرهنگی توسط شبکه‌های مختلف، تعدد و تشتت رسانه‌ها، همه و همه باعث شده که بهره بردن از فضای مجازی برای آنکه این فرهنگ و این هنر و این دانش رو امروز حداقل بیش از پیش توسعه بدیم، رخنمایی خیلی خیلی بیشتری داره. من با این محور با شما همراه خواهم بود که آیا برای آغاز تلیه کلام شما این آیا رو دارم مطرح می‌کنم، که آیا بهره بردن ما از فضای مجازی اصلا فقط برای معرفی، به توسعهش کاری ندارم، فقط معرفی فرهنگ و هنر ایرانی به خوبی و درستی صورت گرفته؟
ببینید، یک مسئله ما داریم به نظرم پیش از این که در واقع به زمینه‌های مثبت و این پهنه بیکرانی که برای همین موضوع گسترش یا توسعه فرهنگ و هنر ایرانی مد نظر هست بپردازیم، ابتدا اجازه بدید یه آسیب شناسی کوچولویی در حد یکی دو خط انجام بدیم. ببینید، اگر کسانی که در حد من کمترین با همین فضا آشنا هستن، اگر یه دوری بزنن چه در خود فضای مجازی و چه در آنچه که در محیط پیرامونی خود ما داره به وقوع میپیونده، به طرز بسیار عجیبی ما شبیه خامخواری که داریم در حوزه نفت و معدن و اینها انجام میدیم،
بله،
در فضای مجازی هم همین اتفاق داره میفته به شکل بسیار گسترده ای. ولی متاسفانه چون ما وزکشی نداریم، وزکشی فرهنگی اصلا نداریم، یعنی هیچ سیستمی نداریم که ارزیابی رو انجام بدهد از سطح و عمق و میزان کاربری که الان کاربران ما دارن از این فضا استفاده میکنند، و همین دلیل این فضا یله و رهاست
متوجه. بله.
حالا چرا میگم خامخواری؟ ببینید، هرچی در دنیا داره تولید میشه، هرچی در حتی توسط دشمنان ما داره تولید میشه، به این عبارت فوروارد میشه، ببخشید باز ارسال میشه.
بله.
اگر احیانا من اشتباهی میکنم شما اصلاح
بفرمایید.
یعنی ما عادت کردیم برای این که فقط در فضایی، ببینید این که دارم میگم، ما نیاز به یک روانکاوی رسانه‌ای هستیم در حوزه فضای مجازی. یکیش اینه که ما به هر قیمتی میخوایم حضور داشته باشیم.
بله، بله،
یعنی بله. بسیار از افراد رو میبینی که هزاران پیام براشون میاد در برنامه‌های مختلف و فقط در این که از غافل عقب نمانن، بگم ما هم حضور داریم، ما هم فعال هستیم، به این عبارت این رو میفرستن برای فرد دیگری، و بعد وقتی که شما کافیه یه سوال بپرسی که شما صحت و سقم این مطلب رو، حالا اصلا کاری به حوزه مباحث سیاسیش نداریم، حتی به مباحث عادی، حتی اخبار بسیار بسیار سطحی، میبینی که نه مثلا هیچی میگه خب حالا ما میکاری کردیم. بعد اونجا فقط چیزهایی که معمولا ما میشنویم، یعنی اگه کسی به خود زحمت بده پیروه و در پی یک پیامی که برای او آمده و او ارسال کرده یا کسی فرستاده برای کسی دیگری ارسال شده برای این فرد گیرنده،
بله.
این فقط یک تلفن بزنه، یعنی کمترین زحمت ما یک تلفنه در حد یک دقیقه و یک پرسش از اون فرد ارسال کننده. ببینیم که 99% اینها به هیچ وجه نه حوصله، نه معیار و تشخیص، نه متر و میزانی، هیچی ندارن که آیا این چیزی که آمده درست است یا نه. خب این ببین چقدر ما داریم آسیب می‌بینیم از این حیث. آیا ما در مورد پدیده‌های بسیار بسیار مهممون در مسائل زندگیمون هم همینجوری برخورد می‌کنیم، در حالی که نمی‌دونم اونا که رسانه شناسی رو نخواندن، کار نکردن، اساساً نشانه شناسی رسانه بلد نیستن، نمی‌دونن که همین ارسال‌ها و مواصلاتی که هست در طول زندگیشون با همین جعبه جادوی کوچکی که همیشه دستشون هست و گاهی زیر سرشون هم می‌ذارن و می‌خوابن، چگونه آرام آرام درون شخصیتی اینها رو، درون فکری اینها رو، باورهای اینها رو آرام آرام ممکنه در طول 10 سال به هم بریزه و یک اتفاق دیگری در درون اینها صورت بده. خب ببینید این میشه خامخواری، یعنی شما حجم تولیدات واقعی، منطقی، علمی، فرهنگی، هنری بر اساس پایه‌های تمدنی که ما داریم، بر اساس ادعایی که داریم، بر اساس اون پهنه شانه‌های تاریخی که بهش افتخار می‌کنیم،
بله
7000 سال تمدن، 2500 سال، 1400 سال، همه اینا رو قبول بکنیم، بر اساس این اصلاً فرهنگ ارسال سطحی بدون مطالعه یک شوخی مهیبه با اصل فرهنگ و تمدنی که داریم بهش افتخار میکنیم. یعنی شما اگه یه کسی کلنگ ورداره مثلا بیاد گوشی خانه شما رو شروع کنه از بیرون به تخریب، حتما دستش رو میگیرید برای چی؟ اما وقتی درون شما رو، باور خودتون رو، خانوادتون رو، بچه هاتون رو، شاگردتون رو داره همین کار رو انجام میده و اتفاقا آمده از داخل خانه شروع کرده، از داخل اتاق خواب شما شروع کرده، از داخل پذیرایی شما شروع کرده، اینا رو اصلا بهش اهمیت نمیدید. و با همین چون یک این فضای مجازی و اساساً کل فضا، حالا من کاری به پلتفرم‌های مختلفش ندارم، هر چی که شما فکر کنید، یک تنبلی زمینی رو هم با خودش به ارمغان آورده. بله. آرام آرام. بله. شاید اون اوایل که کمی تازه مثلا اس ام اس و این پیام مایک و اینها باب شده بود، یه ذره یه سوالی می‌کردیم. الان دیگه چیزی حوصله نداریم، اینقدر حجم این داده‌ها زیاده که فقط ارسال میکنیم، مثلا از هر 10 تا 5 تاش هم اگه ارسال کنیم، از اون 3 تاش هم ارسال کنیم مجدد، شما ببینید میلیاردها پوینت اطلاعاتی داره رد و بدل میشه بیان که کسی بپرسه آقا از کجا آمده. خب ما میدونیم که دور و بر ما، در همین کشورهای اطراف ما، در همین نزدیکی های ما، ارتش های سایبریش تشکیل شده و داره روی ما کار میکنن و بیشمار، حالا بجز اونها، بیشمار ماهوارهایی که دارن روی ما فیلم به زبان فارسی رایگان بخش میکنن و ما هیچ از خودمون نمیپرسیم برای چی. حالا بگذاریم ببینید اینها، این مسئله ایست که من اعتقاد دارم همچنان که ما بدون وضو نماز نمیخوانیم.
بله.
یعنی اصلا کسی بگه ما نماز میخونیم ولی بدون وضو، حتما تردید میکنیم در عقل او، در چیزهای دیگرش.
کاملا.
اگر ما اینی که دستمون میگیریم و داریم بهش نگاه میکنیم در وهله اول، چون نگاه به هر چیزی هم مسئله است، میخوانیم بدون اون وضوع عقلی، که من بگم یک وضوع عقلی اقلا بسازیم، اصلا نمیخواد دانش داشته، حداقل تعقل که میتوانیم داشته باشیم.
درود.
و عرضم به حضور شما، حالا از اون عمیقتر و خطرناکتر ارسال یه چیزی، یعنی خواندن، دیدن، خواندن، ارسال، ارسال مجدد، فوق العاده وحشتناکه. و من مطمئنم که اگر علمای ما وارد عمل بشوند در این فضا، هم بسیار از اعمالی که در این فضا انجام میگیرد رو هم حرام اعلام میکنن، از جمله همین موردی که من عرض کردم.
فهمید.
خب ببینید این با سویه تمدن ما، با آنچه که ما به عنوان یک ایران بزرگ، منظورم نهجر ایرانه،
بله،
که میرود تا سوریه، از این طرف شبه قاره، از اون طرف تا آسیای میانه، از این طرف هم تا میانه های عربستان، بلکه تا پایینش، این جهان بزرگ، این جهان که کشوری بوده است ولی جهانی است بنشسته در گوشه‌ای، با این همه قنای تمدنی که داره، که انصافا از نظر حالا ما میرسیم شال در من در دور بعدم که خدمتون خواهم بود، که چقدر ما غنی هستیم، هیچ بدون تعارف بدون تعصب هیچ کشوری هیچ جایی از جهان اینقدر غنی به لحاظ تنوع آثار ادبی و هنری در همه حوزه ها که برای همه اقشار در هر کجای جهان جاذبه داره، خیلی جالبه، بی هیچ مرزی بی هیچ تعصبی. خب ما اینقدر که داریم، وقتی داریم خامخاری میکنیم از اون طرف آنچه که داره میاد سمت ما، انگار که ما کلن مثلا فرض کنیم معادنمون داریم، میگیم تو رو مثلا بدیم به سمن بخش بفروشیم، نفتمون رو رایگان بفروشیم خام خام، از این طرف یه چیزای وارداتی مصنوعی وارد بکنیم به 10 برابر قیمت 100 برابر قیمت، تقریبا همچی کاری در فضای مجازی ما داریم انجام میدیم، بلکه خیلی خیلی سخیف‌تر و بدتر. حالا میریم انشاءالله در دور بعد که
با افتخار در خدمت شما خواهم. بسیار بسیار سپاسگزارم. اتفاقا تلیه کلام بسیار جذاب و شیرینی بود، خاصه اون فصل نخوانده و تحقیق نکرده و ارسال کرده، با توجه به اینکه حالا علاقه و علاقه من به حوزه ادبیات بسیار بسیار بیشتره، شاید روی صحبت من با جناب دکتر رسولی مهربانی رو بر همین جان و سخن از زبان ما میگویی استوار میکنم. خب ما که قطعا تو زمان کوروش و داریوش زندگی نکردیم، اما بعید میدونم که کوروش و داریوش اینقدر حرف زده باشن که توی فضای مجازی داره به اسم اونها رد و بدل میشه. اصلا راجع به 2500 سال پیش صحبت نمی کنه، همین معاصر خودمون زندنام دکتر شریعتی، زندنام حسین پناهی، بعید میدونم اینقدر حرف زده باشن که توی فضای مجازی داره میره. این یه بخش که تحقیق نکرده و به شدت اگه روانشناسی و روانشناختی جامعه شناسانه یا پدیدارشناسانه نگاه بکنیم، عموماً وقتی که من از خودم اینقدر اطمینان نداشته باشم، اینقدر باور به خودم نداشته باشم، حرف خودم رو سعی میکنم به اسم کس دیگری غالب بکنم که خب چون بزرگتر از منه پس که حتما همه میپذیرن دیگه. ولی اگه من اثر انگشت خودم رو فقط در حد وسع خودم جا گذاشته باشم روی هر کسی یا هر جایی، میتونم با افتخار بگم امین خرم این را گفت یا امین خرم این را نگفت، تفاوتی نمیکنه. بخش دیگه که بسیاری از بزرگواران، استادان، عزیزان، کارشناسان حوزه ادبیات صحبت کردیم، به حوزه شکست نویسی در فضای مجازی در حقیقت باز میگرده، که دیگه زبان تحریر ما رو هم متاسفانه از شکست نویسی تا دیگه الان که کلن حروف رو دارن جا به جا میکنن من اگه یک کلمه رو بخوان عنوان بکنن، و همه اینها تلختر داره میشه زمانی که مثلا شما میرید صفحه اصلی دانشگاه تهران رو حتی در پیام رسانهای داخلی باز میکنید و میرید بخش مردم شناسیش یا مثلا موزه تاریخ طبیعی ایران و میبینید مثلا یه سفالی که شما همین الان میتونید بدید از لاله جین بخرید رو با یه ادبیاتی که بعید میدونم خود طرف حتی بتونه از روش بخونه به گونه ای معرفی کرده که این رو مثلا برده تا منطقه مثلا زابل و شهر سوخته و داره اصلا به این گونه این رو عنوان میکنه. این خنده از اون خنده های تلخه ها، و اینکه اون عزیزانی که توی دانشگاه صفحه رسمی دانشگاه تهران رو هم دارن هدایت میکنن حتی این رو در نمیابن. تلیه کلام شما رو هم رو همین محور، حالا با توجه به تخصصی که شما داری جناب دکتر رسولی مهربانی، یعنی بحث زبان و ادب فارسی، به یاری میطلبم. هرچند در تعریض و تکمیل فرمایشات جناب دکتر گودرزی دیباچ هم نکته‌ای است، حتما میشنوید. در خدمتم قربان.
من خیلی استفاده کردم از صحبت‌های ارزشمند جناب دکتر. عرضم حضورتون که این جور در واقع بتونیم بگیم خرافه ها یا سخنان بی پایه و اساس در حوزه‌های دیگر علمی هم خب وجود داره. یعنی ما بخوایم مقایسه بکنیم با حوزه علوم طبیعی، فیزیک و غیره، میبینیم توی اون بخش هم خرافه های علمی توی فضای مجازی پخش میشه.
بله.
چطور حالا در واقع اینها رو میشه تمایز داد؟ یه بخشی از کار به آموزش برمیگرده، حالا آموزش سواد رسانه‌ای ممکنه باشه و آموزش‌های علمی. یه بخش دیگری در واقع از جنس تمایزگذاری و جشنواره‌هایی که توی این حوزه میشه برگزار بشه. میخوام مثال بزنم. ما در حوزه علوم میبینیم که خب یک سری دانشمندانی داریم که دارن علوم رو جلو میبرن، روی حوزه‌های مختلف علمی کار میکنن. یک طبقه دیگری هستن که در واقع اصطلاحاً بهشون مروج علم گفته میشه.
بله، بله.
اینا کسایی هستن که لزوماً اون دانشمندی نیستن که دارن روی مرزهای علمی کار میکنن، اما اون علم رو میتونن به زبان جذابی با استفاده از مهارت‌های فضای مجازی در واقع انتقال بدن به عموم مردم. و این مروجان علم خیلی نقش مهمی دارند در گسترش دانش و حتی در همین ایران جشنواره ترویج علم برگزار میشه و این مروجان علم در واقع امتیاز داده میشه بهشون، جوایزی داده میشه و کارهای اینها رتبه بندی و ارزش گذاری میشه. به نظر میاد که در حوزه هنر و علوم انسانی همچین چیزی وجود نداره. یعنی ما بعضن دانشمندان و عالمانی داریم که خودشون در فضای مجازی مشغولن و بعضن غیر عالم و غیر دانشمندی داریم که اتفاقا خیلی خوب ترویج میکنن ولی همون جور که شما گفتین و جناب دکتر فرمودن سخن بی پایه و اساسی رو دارن ترویج میدن و چون حالا توی علوم انسانی هم مرزهای در واقع تشخیص این سخن بی پایه با سخن حالا ارزشمند بعضن خیلی نازک میشه، خب کار دشواری هم ممکنه باشه تشخیص دادن اینها. یکی از پیشنهادهایی که حالا ما از طرف اندیشکده در واقع به وزارت فرهنگ داده بودیم این بود که جشنواره ترویج هنر یا ترویج علوم انسانی برگزار بشه. بالاخره ما می‌بینیم کسایی هستن که دلبسته ادبیات هستن، سعی می‌کنن ادبیات رو ترویج بدن. ولی خب فضای مجازی هم اقتضائات خاص خودش رو داره. در واقع تمایل‌های سلبریتی شدن، دیده شدن، اینها روی اون کیفیت کار ممکنه که تاثیرگذار باشه و اینجا نیاز به یک نهاد دیگری هست، نیاز به یک سری جشنواره‌هایی هست، نیاز هست خود این عالمان علوم انسانی و ادبیات و هنر خودشون بیان و در واقع واکنش نشون بدن به این سخنان بی پایه‌ای که بعضن ما می‌بینیم که در فضای مجازی منتشر میشه و به این طریق در واقع یک سره از ناسره در واقع تشخیص داده بشه، سخن خوب از سخن نادرست تشخیص داده بشه.
بسیار عالی. من قبل از اینکه برم چون میخوام از زلف فرمایش شما برسم به آن پایان بندی جمله جناب دکتر دیباج، من کاملا با شما هم عقیدم، هرچند معتقدم مثلا چون به شدت به این جشنواره اعتقاد دارم، جشنواره مروجان کتاب که معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میکنه، اما مسئله این است که در حوزه ترویجی باز به فرهنگ شفاهی ما استواره، یعنی به هیچ وجه ورود به فضای مجازی نکرده در حوزه ترویج، مثل کاری که کانون پرورش فکری کودکان و جوانان برای داستان داره انجام میده، حالا یکی دو سال هم هست که با بنمایه های هویت ملی سراغ نقالی و شاهنامه به شکل خاص رفته و امسال هم کتاب 1001 شب رو اضافه کرد، اما به هیچ وجه اجازه ورود به فضای مجازی رو نمیده، یعنی به کسانی رو برمیگزینه که تو اون جشنواره شرکت کنن و در نهایت حالا رتبه های اول تا سوم تو بخش های مختلف رو میدهد که به شکل زبانی کار ترویج رو دارن انجام میدن. حالا ممکن است شما زبان شیرین تری داشته باشید، حتی تسلطی مثلا به زبان گیلک هم نداشته باشید، به عنوان یک فارس، منظورم استان شیراز، استان فارس، شهر شیراز است، رفتید و رتبه شماره یک ترویج کتاب در گیلان رو به دست آورده باشید، ولی باید حضور فیزیکی شخصی اونجا داشته باشید و با زبانتون. اینجا این نقد رو دارم که چرا با توجه به همین گستره عظیمی که جناب دکتر بهش اشاره کرد شما در فرمایشتون بود، ما داریم بهره نمیبریم. برای همین امیدوارم اون سفارش و پیشنهادی که به وزارت علوم فرمودید دادید برای برگزاری وزارت فرهنگ دادید رو حالا حداقل دوستان در دولت چهاردهم آقای سید عباس صالحی کمی جدیتر دنبال بکنه. با این رویکرد جناب رسولی مهربانی، احساس میکنید من به اون عزیزان دانشمند آگاه که خودشون به شخصه به ماهو و مثل یک جرقه دارن کار میکنن، کاری ندارن میزنن کنار، این عزیزان مروج که تعدادشون خیلی زیاده، حالا اسمشون رو ما بلاگر میزنیم و و و چیزهای مختلف، اینها تا چه حد با همه این ضعفایی که وجود داره اگر که بخوان وارد بشن میتونن توفیق داشته باشن در این بازار آشفته فضای مجازی کشورها؟
بله، عرضم حضورتون که حالا اگر آسیب شناسی بخوایم بکنیم، ما در واقع چون از نقالی صحبت کردید، یه بخشی از آسیب اینه که بالاخره اون ارتباطی که ما در دورانهای گذشته با ادبیات و هنر داشتیم بالاخره کمرنگتر شده.
بله.
یعنی ما در یک دوره‌ای می‌بینیم که نقال‌هایی بودن، حتی منبری‌هایی بودن که روی منبر توی کوچه و خیابون پای پرده نقالی اون ارتباط عمیق رو با اون ادبیات و گذشته ما حفظ می‌کردن. از یه دوره‌ای به نظر میاد که بالاخره این ارتباط کمرنگ‌تر شده و برای اون آدمی هم که می‌خواد نقش مروج علم رو مروج ادبیات یا مروج هنر رو داشته باشه بالاخره کار دشوارتر شده، چون ارتباط کمرنگ‌تر شده. یه بخش بعد بالاخره این عالم‌ها و دانشمندان ما توجه داشته باشن که چطور اون میراث ارزشمند گذشته رو میشه به زبان امروز در واقع برگردان، چطور میشه اون محتوا رو مناسب امروز کرد. بعضن این کار شده ها، مثلا این آقای شوکلا که رایزن فرهنگ هند در ایران هستن، میگن که توی هند یه جمله معروفی وجود داره، میگن که بهترین توصیف دنیای بیرون در ادبیات سانسکریته و بهترین توصیف دنیای درون در ادبیات فارسیه. یعنی برای اون هندوستانی این پذیرفته شده که ادبیات فارسیه که میتونه احوال درون من رو به من بهتر نشون بده.
دریافتم بله.
در واقع ادبیات فارسی در طول تاریخ ما انگار یک پناهگاهی بوده برای ایرانیان که در اون خودشون رو میتونستن ببینن، میتونستن با ادبیات فارسی خودشون رو بهتر بفهمن، خودشون رو تفسیر بکنن. این چیزیه که امروز به نظر میاد که در مواجهه ما با ادبیات و مواجهه عالمان ما با ادبیات یه مقداری کمرنگتر شد. یه بخشی از کار اینه که خود این عالمان، دانشگاهیان ما روی این موضوع بیشتر تمرکز کنند تا اون موادی که اون مروج ادبیات لازم داره در واقع در اختیارش قرار بگیره. در مرحله بعد اینه که حالا به نظر میاد که برای حالا اون مروج فضای خیلی غیر آماده ای نیست. شما همین الان میبینیم که در فضای مجازی کسانی هستن که با صرف خوندن زیبای یک بیت، با صرف خوندن درست اشعار گذشته میتونن بالاخره مخاطبان زیادی رو در واقع جمع بکنن. منتها بحث اینه که اون میل دیده شدن رو اگر بذاریم کنار، چقدر این کارها اون محتوای عمیق انسانی ادبیات گذشته ما رو داره انتقال میده. باز مثال خوب اگر بخوام بزنم، جناب آقای قریپور توی اون تئاترای عروسکی که در واقع
اپراهاش اومد،
بله بله، اپرای عروسکی که برگزار میکردن، از شاهنامه شروع کردن، سعدی، مولانا و سراغ خواجوی کرمانی مثلا رفتن. یعنی ما ادبیات گذشته یک واقعا میراث گسترده با انبوهی از قصه و داستان که هر گوشهش برای یک موضوع انسانی در واقع مناسبه. اینکه آقای قریب‌پور میره سراغ در واقع خواجو خیلی انتخاب عجیبی ممکنه به نظر برسه، اما خب میدونیم که آقای قریب‌پور بالاخره هدف گذاری کرده و یک موضوع خاصی رو مد نظرش بوده. آیا ما در فضای ترویج در واقع ادبیات توی فضای مجازی میبینیم که مروجای ما به این انبوه گسترده از آثار توجه داشته باشه؟ معمولا چیزهای مشهوری هستش که هی داره دست به دست میشه و پخش میشه.
اون چیزای مشهورم خیلی وقتا واقعا اونقدر که عنوان میشه البته شهره نیستش. این نکته رو عرض بکنم، دفاع بکنم از مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشدم که تئاتر بود. آغاز کار اپراهای جناب دکتر قریب‌پور با مکبث بود، بعد در ادامه سراغ شعرهای فارسی در حقیقت رفتند، نقب و نظری هم به عاشورا داشتند. خواجوی کرمانی هم به شکل شخصی با وجود علقه و علاقه که میدونم جناب دکتر قریب‌پور به ادبیات ایرانی دارن، بیشتر کار سفارشی بود تا اینکه بخواد جنس علاقه ایشان باشد. تو همین برنامه دوبار راجع به همین مسئله، یعنی اپرای خواجو هم صحبت شد. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم. بحثمون خیلی گرم و داغ شده، مخصوصا که میخوام سراغ جناب دکتر گودرزی دیباج برم و فکر میکنم گرمای بحث رو افزون خواهد کرد، هرچند شعله این بحث رو جناب دکتر رسولی مهربانی در حقیقت به جان این بحث انداخت. با ما همراه باشید.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته، دوست داشتنی و دلاغای شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، از اینکه با گفتگوی فرهنگی همراه هستید بی نهایت سپاسگزارم. ظرفیت های گسترش فرهنگ و هنر ایرانی در فضای مجازی رو در شرایطی در شامگاهی که پای این رسانه نشستید قسمت کردیم که از جناب دکتر مرتضی گودرزی دیباج، مدرس محترم دانشگاه، منتقد ارشد و پژوهشگر نامی در حوزه هنر و البته نویسنده مبرز، در شرایطی میزبانی میکنیم که همچنین افتخار همنشینی و میزبانی از جناب دکتر رادمان رسولی مهربانی، مدیر اندیشکده زبان ادب فارسی زوفان رو داریم. من به جد جناب گودرزی دیباج فصل دوم پرسشم از جناب رسولی مهربانی رو برش اعتقاد سنگین و راسخ دارم، چون فصل مهمی از عقبه نامی و شهره شدن شما چه در قالب هنرمند چه در قالب پژوهشگر و نویسنده به هنرهای تجسمی باز می‌گرده. 4 سال است که جشنواره تجسمی فجر بخش